بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه در پی می آید نکاتی چند درباره تحول علم به خصوص تحول علوم اجتماعی است. مطلبی که من تعریف کردم چند تا در واقع سرفصل های یه بحث مقدمه است. قسمت دوم عصر فرهنگ و تمدن اسلامی است. قسمت سوم جامعه شناسی اسلامی در عصر فرهنگ و تمدن غرب و قسمت پایانی هم نتیجه گیری و پیشنهادات. اون چه که در مقدمه آوردم دو تا مطلبه، یکی داشتن چارچوب نظری و بیان آن از الزامات هر نوع خوانش یا حتی هر نوع اظهار نظری است. دوستان در این سطح که اینجا اظهار نظر می‌کنم خواهش می‌کنم حرفاشون رو مستند کنم به یک نظریه‌ای، چون حرفای کلیگویی شاید خیلی مشکل رو حل نکنه. برای این اساس علاقمندم اعلام کنم که چارچوب نظری یا تئوری که مورد علاقه این جانب نظریه دولت و تمدن است. از ویژگی های این نظری است که مبدا آن یک مسلمان و مستندات انسان شناختی آن در بخش های مختلف گزاره های دینی است. بر اساس این نظریه توسعه و تحول علم تابعی از تحول دولت، اندیشه راهنمای دولت و برنامه آن می باشد. بر این مبنا زمانی که قدرت سیاسی در دست مسلمانان بود، در فضای تمدن اسلامی علوم در تمام حوزه‌های معرفتی رشد و تکامل یافت. از جمله این علوم، علوم اجتماعی است که متناسب با مبادی و بنیان‌های نظری ارزش‌های اسلامی تأسیس، تحول و توسعه یافت، مانند فقه سیاسی و فلسفه مدنی. در مسیر همین تحول و توسعه است که علم خاص و مستقل برای شناخت و مطالعه اجتماعی انسانی توسط ابن خلدون در قرن 14 میلادی ابداع می‌شود. تأسیس علم مطالعه اجتماعی انسانی به خودی خود یک نوآوری است که تا آن زمان سابقه نداشته است. به علاوه این که یک علم نوبنیاد است که مقدمات نظریان از متون دینی خصوصا قرآن مجید گرفته شده است و این کار یک تجربه خوب برای ماست که به نوعی علاقمند به جامعه شناسی اسلامی هستیم. بنابراین فضل تقدم تأسیس علم مطالعه اجتماع به مسلمین اختصاص دارد نه کسانی دیگر. این را خود ابن خلدون مکرر در کتاب خود آورده. البته او یادآوری می‌کند که این لطفی از جانب پروردگار است. قسمت در واقع سوم بحث جامعه شناسی در عصر فرهنگ و تمدن غرب است که پس از تمرکز قدرت سیاسی در اروپا و تحولات سنتی در عصر جدید، توسعه و تحول اجتماع و شکلی جامعه به طور تقریب 5 قرن پس از ابن خلدون، علم جامعه شناسی با مبانی نظریه غیر دینی در اروپا شکل گرفت. این دو علم اگرچه در موضوع مشترکند ولی در بنیانها متفاوت هستند. به طور مثال در مورد دولت، در مورد صنعت و در مورد دانش. با سیطره غرب بر دنیا، زبان و شیوه اندیشه آنها در حوزه‌های مختلف از جمله علوم اجتماعی در کشورهای جهان سوم گسترش یافت. وضع ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و نیست. برای فهم جامعه شناسی و جامعه شناسی بومی یا اسلامی در ایران در عصر جدید، بهتر است انقلاب اسلامی را فصل جدایی در این مسیر بدانیم. بر این اساس ما جامعه شناسی را در 2 مرحله قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بحث قرار میدیم. قبل از انقلاب اسلامی ما با 2 نوع جامعه شناسی روبرو بوده ایم. اول جامعه شناسی رسمی دانشگاهی و دوم جامعه شناسی غیر رسمی یا نظریات اجتماعی بیرون از دانشگاه. جامعه شناسی دانشگاهی تحت سیطره اندیشه اثباتگرایی و مارکسیسم بود. این نوع جامعه شناسی ضد مذهب بود، یکی آرام و مخفیانه و دیگری مانند مارکسیسم که علناً این ادعا را داشت. در مقابل جامعه شناسی رسمی دولتی آن زمان، نوعی تفکر جامعه شناختی بیرون از دانشگاه وجود داشت که چهره های شاخص آن به زعم من شهید استاد مطهری، مرحوم دکتر شریعتی و شهید صدر بود. استاد بزرگوار شهید مطهری فیلسوفی بود که دلمشغولی او مسائل اجتماعی بود و دکتر شریعتی مورخی بود که به جامعه شناسی رو آورده بود و شهید صدر که از ویژگی اندیشه توجه او به فلسفه و اقتصاد بود. به هر حال پیروزی جامعه شناسی خارج از دانشگاه بر جامعه شناسی رسمی دولتی را در پیروزی انقلاب می توان مشاهده کرد. در یک جمع‌بندی نهایی می توان گفت قبل از انقلاب اسلامی نوعی جامعه شناسی اسلامی بومی وجود داشته مثل بسیاری از ذخایر فرهنگی و فکری دیگری که وجود دارد، ولی ما به آنها مراجعه نمی کنیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جریان انقلاب فرهنگی، جریان جامعه شناسی بیرون از دانشگاه حضور نچندان قوی خود را در کنار جامعه شناسی رسمی دانشگاهی اعلام کرد. به عبارتی جامعه شناسی رسمی دولت قبل از انقلاب، جامعه شناسی رسمی دولت انقلاب شد. به علاوه 15 واحد یا بیشتر درس‌هایی که به نحوی فضهای فرهنگی انقلاب مربوط می‌شد. 10 واحد آن درس‌های عمومی است، مانند درس‌های معارف، یکی دو واحد هم درس‌های مشترک در رشته علوم اجتماعی. در دروس الزامی به پایه تخصصی برای فضای فرهنگی جامعه هیچ جایی باز نشده و تا کنون هم باز نشده است. در واقع نهضت تبدیل به نهاد شد و دو رقیب دیرینه در کنار یکدیگر به طور مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردند، اما یکی هر روز فربه‌تر می‌شد و دیگری که از غذا انقلاب هم کرده بود هر روز ضعیف‌تر. انقلابین هم که یکی بعد از دیگری بر سر کار می‌آمدند و ارگان‌های رسمی مسئول تماشاگر صحنه، نتیجه آن شد که پس از مدتی تعداد واحدهای مربوط به فضای فرهنگی جامعه کم رنگ‌تر شد. به طور مثال اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان در کارشناسی از 6 واحد به 2 واحد تقلیل یافت. در برخی از رشته‌ها در سطح ارشد مانند جمعیت شناسی این به 2 واحد هم حذف شد. متأسفانه در کنکور ارشد هم نمیتوان از متفکران اسلامی سوال داد، چرا که دعوت شدگان معتقدند اینا جامعه شناسی نیست. در دکترا هم که هیچ، تنها استثنا در مورد دکترا دانشگاه تهران است که 2 واحد درسی به نام متفکران اسلامی در 2 سالی است که گنجانده شده است. لذا در این معادله نابرابر نتیجه معلوم است، آنچه پیش روی شماست. نتیجه عمل کنشگران در صف و ساختار رسمی و مسئولین محترم آن از طرف دیگر. اجازه بدهید این نکته را برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران اضافه شود که متعاقب برنامه پیشنهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از طرف معاون پژوهش آموزشی و 1 سالی است که شاخص‌های تحول در علوم انسانی به دانشگاه ابلاغ شده است. از طرف دیگر این معاونت با شورای تحول علوم انسانی در شورای انقلاب فرهنگی هماهنگی و جلسات مکرری داشته و بر حسب اظهارات مسئول محترم به وزارتخانه به نتایج خوبی رسیده است. لذا از آنها تشکر و برایشان آرزوی توفیق. اما نتیجه‌گیری پیشنهادات: 1. علم مطالعه اجتماع و جامعه موضع خاص خود را دارد که تا بشر به اذن خدا بر روی کره زمین زندگی می‌کند این موضوع همچنان باقی است. البته اینکه علم چه سمت و سویی داشته باشد را نظام سیاسی تعریف می‌کند. بنابراین با نظریه مرگ جامعه شناسی خیلی موافق نیستم. اگر منظور گویندگان جامعه شناسی با محتوای اندیشه غرب است، این بحث دیگری است. 2. مطالعه تفکر اجتماعی نزد متفکران مسلمان و جامعه شناسی غرب نشان می‌دهد که فلسفه و فیلسوفان نقش والایی داشتند. به عبارتی معرفت جامعه شناسی بعد از معرفت فلسفی قرار دارد. در همین راستا معتقدم برای توسعه نظری پردازی لازم است فلسفه مضاف رشد توسعه یابد. در جامعه فعلی ما استاد اخلاق داریم ولی فیلسوف اخلاق نداریم، استاد اقتصاد داریم ولی فیلسوف اقتصاد نداریم، استاد جامعه شناسی داریم ولی متأسفانه فیلسوف اجتماعی نداریم، استاد تاریخ داریم ولی فیلسوف تاریخ نداریم. جای اندیشه و فکر فلسفه و حکمت اسلامی در علوم انسانی خیلی خالی است. اندیشه فلسفه اسلام باید بیش از پیش توسعه یابد. علم عمران ابن خلدون از دل تاریخ سر برآورده و جامعه شناسی غربی نیز بیش از حد مدیون تاریخ است. به عبارتی جامعه شناسی تئوریزه کردن تاریخ غرب است. از این مهمتر سوالهای اساسی بزرگان اندیشه در علوم اجتماعی و جامعه شناسی سوالهای تاریخی است. بنابراین لازم است به تاریخ، توسعه آن و فلسفه تاریخ بیش از پیش توجه شود. ما به عنوان مسلمان و به عنوان یک ایرانی تجربه تاریخی زیادی داریم که میتواند به ما در نظرسازی کمک شایانی کند. 4. با توجه به اینکه بحث تحول در علوم انسانی با نام‌های مختلف از گذشته دور مطرح بوده است و کارهایی هم انجام شده، لازم است یک واحد ارزیابی کننده خارج از ساختار حداقل زیر نظر حضرت عالی موضوع را پیگیری و گزارش دائمی نماید. 5. علارغم اینکه علاقه شدید به علم اجتماعی اسلامی دارم و سال‌های متمادی علاوه بر تدریس نظریه‌های جامعه شناسی به تدریس اندیشه اجتماعی متفکران پرداختم که این را از لطف پروردگار برای خودم می‌دانم، ولی این را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که تاکنون سرمایه‌گذاری خاصی برای نظر پردازی و تولید متن و گردهمایی افرادی که به این حوزه علاقه‌مند است صورت نگرفته است. و آخرین، پیشنهاد میشود با توجه به عدم حضور بسیار از رشته‌های علوم انسانی مانند تاریخ، فلسفه، مدیریت روانشناسی وقت بیشتری برای علوم انسانی در نظر یا یک جلسه فوق‌العاده و اختصاصی قائل شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ببخشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسكم.